پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرگ و خیس بود، تو باز میگرد بشمارسه، حتی تو گل و ماسه.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
امروز میدان روایت هاست، جایی که واژه ها می توانند یا سپر باشند یا سلاح. در زمانی که هجوم شبهه ها حساب شده و سازمان یافته است، ایستادن صرف کافی نیست. باید صحنه را شناخت، صف بندی را دید و با هوشمندی وارد میدان شد. چرا که حقیقت اگر فعال و پیش برنده نباشد، به حاشیه رانده می شود. در این نبرد دفاع تنها پاسخ نیست. روایت درست آنجاست که ضعف‌های پنهان ادعاهای دشمن را آشکار کند و با منطق و شجاعت ابتکار عمل را در دست بگیرد. رسانه‌ای که به این افق می اندیشد، نه عقب می نشیند و نه تماشاگر می ماند، بلکه با آگاهی بخشی راه را برای تشخیص درست هموار می کند. مجله رادیویی سرزمین من با همین باور شکل گرفته و ما در این لحظه این برنامه را با افتخار تقدیم می کنیم به شهید عبدالکریم جابری انصاری که در چنین روزی در سال 1359 در اروند رود به شهادت رسید. مردی که پیش از ما در میدانهای سخت‌تر نه فقط دفاع کرد که راه را گشود و در میدان عمل راه هجوم به قلب دشمن را آموخت. الهی به امید تو، نه به امید خلق روزگار. سلام به شما اهالی سرزمین من، شما دوستداران تاریخ و تمدن ایران. امیدوارم تک تک لحظاتتون تو هم با عشق و تندرستی باشه. از رادیو فرهنگ، شبکه زندگی، مجله شنیداری سرزمین من رو در 23 روز از آذر ماه 1404 آغاز می‌کنیم. به امید همراهی شما فرهنگ دوستان عزیز. پل‌های ارتباطی ما و شما مثل همیشه آماده دریافت پیام‌های پرمهر شماست. سامانه پیامک ما 30558 و شماره تلفن‌ها 220-485 220-58-800. همونطور که میدونید ما این هفته سفرمون رو به سیستان و بلوچستان آغاز کردیم. جاذبه های سیستان و بلوچستان برای گردشگران و افرادی که به دیدار این شهر میرن کم نیست. شهری به شدت زیبا و البته با مناطقی دیدنی و بکر که هر بیننده ای رو محو تماشای جذابیت های خودش میکنه. امروز هم قراره در شهرستان سراوان به توضیح زیبایی ها و بناهای تاریخی و جاذبه های گردشگریش بپردازیم. به همین منظور پرسش امروز رو هم خدمتتون مطرح میکنم. لطفاً به ما بگید تنها موزه زنده سفال جهان در کدام روستای شهر سراوان قرار داره؟ 1. روستای زنگیان، 2. روستای کلپورگان، 3. روستای سرگست. ۳۵۵۸ آماده ی دریافت پیام های شماست و 220-485 220-58-800 هم شماره تلفن. ۱۳:07 اینجا سرزمین من.
امروز در سرزمین من. سرزمین
امروز در این بخش همراه با جناب آقای مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، برگ دیگه ای از تقویم تاریخ ورق میخوره. جایی که هر روز نشونه ای از یک خاطره، یک نام یا یک رویداد بزرگ در دل خودش پنهان داره. با هم مرور میکنیم اون چرا که در چنین روزی در سالهای گذشته بر این خاک گذشته. روایت هایی که هویت امروز ما رو ساختند و صدای دیروز این سرزمین هستند. آقای مختاری اصفهانی سلام، ظهر بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب همتی و شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه. در خدمت
سپاسگزارم. همراه شما هستیم با رویدادهای تاریخی یک شنبه 23 آذر ماه.
خدمت عرض کنم که اولین مناسبت مربوط است به سال 1286 که مخالفان مشروطه در میدان توپخانه اجتماع کردند. بعد از این که مجلس اول شورای ملی حقوق دربار رو کم کرد و محمد علی شاه هم در این کم بوده و کسری بودجه خودش در واقع قسمت دواب و استبل و واترچی های دربار رو کم کرد و به اونها گفت این مجلس بوده که در واقع این کار رو کرده و اونها اجتماع کردن و یک عده‌ای از مردم عادی رو هم علیه مشروطه تحریک کردن و در میدان توپخانه اجتماع کردن و سردسته اونها کسی مثل سنی حضرت بود و داوود ورامینی که اینها جزو در واقع لوتیان بودن که خب در اون موقع به عنوان اوباش شهری هم خوانده می شدن. و نکته جالب اینجاست که در اون زمان یک لوتی معروفی تهران داشت به نام آقا عزیز که با وجود این که از او دعوت کردن که به این اجتماع پیونده قبول نکرد و بعضی از در واقع وعاظ هم مثل آقا سیدعلی یزدی که پدر سید ضیاءالدین طباطبایی بود در این اجتماع حضور داشت و خب گزارش های متناقضی هم در مورد این اجتماع وجود داره، از جمله گزارش خبرنگار تایمز لندن که میگه که این در واقع در این اجتماع اینها در واقع میگساری هم میکردن که البته توسط ناظران این گزارش تایید نشده. و نکته دیگه که در مورد این اجتماع وجود داره این هستش که اونها در واقع شعار ما دین نبی خواهیم مشروطه نمی خواهیم رو سر می دادن و یک نوع کودتا علیه مجلس بود و تحت فشار گذاشتن مجلس. ولی خب در اون زمان محمد علی شاه با رسیدن مجاهدین مشروطه خواه به پشت بام های کاخ گلستان مجبور شد که فرمان برچیدن این اجتماع رو بده و این اجتماع که به اجتماع ذی‌القعده یا کودتای ذی‌القعده معروف بود با شکست مواجه شد و برای محمد علی شاه هم درس عبرتی شد که اگر میخواد اقدامی علیه مشروطه بکنه بایستی محل استقرارش خارج از شهر باشه تا توسط مشروطه خواهان تهدید نشه و به همین جهت برای به توپ بستن مجلس به خارج از تهران رفت و در باغ شاه مستقر شد. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1321 که در گذشت آیت الله محمد حسین قرنوی اصفهانی معروف به کمپانی هست، ایشون متولد کاظمین بودن، فرزند حاج محمد حسن تاجر که اینها جدشون حاج محمد حاتم نخجوانی بود، اجداد اینها از نخجوان به تبریز اومده و بعد از مدتی به اصفهان مهاجرت کردند و حاج محمد حسن تاجر یا اصفهانی به کاظمین رفت و آیت الله قروی در این شهر به دنیا اومد. و اینکه اینها معروف بودن به کمپانی به خاطر اینکه پدرش مال در واقع یک شرکت تجاری داشت و به بیان و روزگار به اون کمپانی میگفتن و ایشون هم به خاطر شغل پدرش معروف به کمپانی شده بود و پدر چندان موافق نبود که ایشون به تحصیل علوم دینی رو بیاره و ایشون متوسل به امام کاظم شد که پدر رضایت بده و این اتفاق افتاد و ایشون در نجف نزد استادان بزرگ نجف تحصیل کرد. بعد از اون تدریس رو آغاز کرد که شاگردانی مثل آیت الله بروجردی، آیت الله خویی، آیت الله بهجت شاگردان ایشون بودن و آثار مختلفی هم داره که از جمله آثارش الاجتهاد و تقلید و العداله هستش و دیگری الاصول علی النهج الحدیث و تحفت الحکیم. ایشون شاعر هم بودن، به عربی و فارسی شعر می سرودن که دیوان اشعار ایشون به عربی الانوار القدسی هست و دیوان شعر فارسیشون به نام مفتقر و همچنور که اصلا در سال 1321 در چند روزی از دنیا رفتن و در صحن علوی به خاک سپردشن. و آخرین مناسبت هم مربوط هست به سال 1366 که در گذشت حیدر رقابی هستش که ایشون در واقع حیدرعلی رقابی بودن، متولد آذر ماه و در آذر هم از دنیا رفتن، فرزند در واقع با جناب محمد حسن شمشیری، کسی که از در واقع اعضای جبهه ملی و چلوکاو به شمشیری یادگاری ایشون هستش و مادرشون هم دختر عموی بیژن ترقی بود. ایشون از طرفداران جبهه ملی بود، مدتی هم در حزب زحمتکشان ملت ایران به رهبری مظفر بقایی بود که به خاطر هواداری از مصدق از این حزب اخراج شد و پس از کودتای 28 مرداد ایشون عضو نهضت مقاومت ملی بود که دستگیر شد و به شرط ترک ایران آزاد شد. و خب میدونیم که مهمترین اثر ایشون که در ذهن ما ایرانیان هست ترانه مرا ببوس هستش که با آهنگ مجید وفادار و صدای حسن گلنراوی جاودانه شده، ترانه‌ای که هم نشان میده که ایران پس از کودتا در چه وضعیتی بوده و در اون با وجود اینکه شاعر از رفتن به سوی سرنوشت میگه ولی درش یک نوع موعودگرایی هم وجود داره. ایشون در آمریکا در دانشگاه کلمبیا در رشته حقوق بین‌الملل تحصیلشون آغاز کردن که به دلیل درگیری با سفارت ایران مجبور به ترک اونجا شدن. در آلمان در رشته فلسفه دکترا گرفتن و به فعالیت‌های سیاسی هم روی آوردن و بعد از انقلاب به ایران اومدن و در آمریکا بودن که دچار بیماری سرطان شدن و به ایران اومدن و روزهای آخر زندگیشون رو در وطن گذروندن و در چند روزی در سال 1366 از دنیا رفتن و در ادنباوی به خاک سپرده
شدن. خیلی لطف کردید آقای مختاری اصفهانی، برشون آرزوی موفقیت دارم.
همچنین برای شما
خوش دارم. خدا نگهدار.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
ظهرتون بخیر، با برنامه سرزمین من از شبکه زندگی، شبکه فرهنگ همراه شما هستیم. به ما بگید که تنها موزه زنده سفال جهان در کدام روستای شهر سراوان قرار داره؟ 1. روستای زنگیان، 2. روستای کلپورگان، 3. روستای سرگز. نظر شما چیه؟ 30558 220 485 220 58 800. آقای وطنخواه از فسا همراه ما هستند. شنونده بعدیم و خانم حق پرست از آذربایجان شرقی همراه بعدیمون که پیام دادن، محمد رضا اکبری از اصفهان، همگی به گزینه دوم یعنی روستای کلپورگان اشاره کرد. مجید میناوی از اهواز همراه ما هست و گفته روستای سرگز. مهران رضاوندی از آذربایجان شرقی اشاره داشته به گزینه سوم یعنی روستای سرگز و علیرضا از تهران هم گفته روستای سرگز. شاید براتون جالب باشه که بدونید سراوان اولین نقطه در کشوره که خورشید در اون طلوع میکنه، به طوری که طلوع و غروب خورشید در سراوان با طلوع و غروب خورشید در غربی ترین شهر کشور 1 ساعت و 17 دقیقه اختلاف داره. برای همینه که سراوان به زادگاه خورشید ایران معروفه. ساعت به وقت سرزمین من 13:20.
آن سوی تاریخ،
اما علاقمندان به دنیای خبر، این شما و ارتباط امروزمون با جناب آقای ساجدی، تحلیلگر مسائل سیاسی. خدمت شما سلام عرض میکنم. آقای ساجدی ظهرتون بخیر.
قربان، سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی آقای همتی عزیز، مجری محترم و شنوندگان فرهیخته، در خدمت شما هستم.
ممنونم ازتون. آقای ساجدی چه خبر از ایران و منطقه؟
خدمت شما عرض کنم که تاریخ سراسر عبرت هست آقای همتی، اما چه کسی از این عبرت ها درس میگیره؟ جالب اینجاست که لبنان حیاتش در اختیار ایرانه، مماتش در اختیار ایرانه، شیانش در اختیار ایرانه. شما ببینید وزیر خارجه لبنان یک جوان بی‌تجربه چه حرفایی زده. نامه نوشته برای وزیر خارجه ایران که من با شما در یک کشور سومی حاضرم ملاقات کنم، نه در بیروت نه در تهران. در ضمن شرطیز هم اینه که شما در کشور ما دخالت نکنید. منظورش اینه که ما چرا از حزب‌الله حمایت میکنیم. گفته یک ارتش باید یک دولت داشته باشه، یک دولت باید یک ارتش داشته باشه. مفهومی نداره که یک قدرت نظامی در کنار قدرت ارتش وجود داشته باشه. خب چرا وزیر خارجه لبنان این حرفا رو زده؟ ببینید عربستان انقدر در فشار قرار داده لبنان رو که اگر نتوانید بحث حزب‌الله رو جمع جور کنید، از کمک های اقتصادی ما خبری خواهد از نخواهد، یعنی همزمان با آمریکا یا فشار آوردن که اگر تا آغاز سال 2023 جدید نتوانید اصلاح کنید حزب‌الله رو، ما به شما کمک نمی کنیم و ما شما رو واگذار می کنیم به اسرائیل. حالا جالب اینجاست که آقای تامباراس نماینده آمریکا در خاورمیانه گفته ما پیشنهاد میکنیم که اصلا لبنان خاطی بشه با سوریه، یعنی سرنوشت مثل سوریه داشته باشه. در غیر این صورت خودشون خواهند دانست چه اتفاقی میخواهد بیفته. دبیرکل حزب‌الله اعلام کرده که ما نه تنها خلع سلاح نمیشیم که خلع سلاح ما یعنی تسلیم لبنان و تسلیم لبنان یعنی ویرانی این کشور به تنهایت مثل سوریه شدن. شما ببینید چقدر نابخردان است اظهارات مقامات لبنانی و چقدر در کمال تاسف ندانستن که چگونه باید اظهار نظر کنن. این شرایط فعلی لبنان هست، پس بنابراین موضع قاطع ما همچنان حمایت از حزب‌الله است و بتوانیم برای همیشه در مقابل اسرائیل بتونیم یک نوعی بیست. این آخرین تحولات وضعیت لبنان و فلسطین و سوریه.
بله بسیار خوب، خیلی لطف کردید مثل همیشه عالی. ممنونم ازتون، روز خوش، خدا نگهدارتون.
سرزمین من، شنبه تا پنج شنبه هر هفته ساعت 13. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
ای همه خواهش من، خانه آرامش من، مایه آسایش من، عشق من ایران. ای هنرستان جهان، پنجره باد جنان، منظره نسل جهان، عشق من ایران.
ظهرتون بخیر. از رادیو فرهنگ شبکه زندگی با برنامه سرزمین من همراه شما هستیم. مدیر کل امور بانوان استانداری سیستان و بلوچستان گفت حمایت از صنعتگران به خصوص زنان سرپرست خانواری که در عرصه تولید و ارائه صنایع دستی فاخر استان فعالیت دارند باید در اولویت کار قرار بگیرد. وی اظهار داشت در خصوص نشانسازی، بسته‌بندی مناسب و معرفی محصولات صنایع دستی استان نیز اقداماتی صورت گرفته که نیازمند تقویت و گسترش بیشتر است تا این محصولات با نام و نشان سیستان و بلوچستان و هنرمند صنعتگر تولید کننده به بازارهای ملی و بین المللی عرضه شود. خدمت شما عرض بکنم که مدیر کل امور بانوان استانداری سیستان و بلوچستان اضافه کرد برگزاری دوره‌های تخصصی مستمر یکی از اولویت‌های این معاونت است و تلاش می‌کنیم با آموزش‌های کاربردی کیفیت تولیدات و قابلیت تجاری صنایع دستی سیستان و بلوچستان را ارتقا دهیم. شما شنونده سرزمین من از رادیو فرهنگ شبکه زندگی هستید.
در پناه آگاهی
به روایت دکتر مهدی هادی،
گاهی بعد از یک بحران وقتی همه چی که آروم میشه اون چه میمونه حرفای نگفته‌ایه که در دل اعضای خانواده جمع شده، ترس‌ها، نگرانی‌ها، لحظه‌هایی که هر کسی یه جور تجربهش کرده. روانشناسان میگن گاهی همین حرف زدن بعد از بحران به اندازه آب و غذا برای آروم شدن ذهن ضروریه، چون وقتی خانواده کنار هم بشینن و بدون قضاوت درباره ماجرا صحبت کنن، ترس ها کوچیکتر و دل ها به هم نزدیکتر شده و تجربه تلخ تبدیل میشه به یک تجربه مشترک، تجربه‌ای که ما رو برای آینده قوی تر میکنه. امروز در بخش در پناه آگاهی میخواییم درباره همین موضوع صحبت کنیم، اینکه چطور روایتگری خانوادگی بعد از یک بحران میتونه آرامش رو برگردونه و انسجام عاطفی خانواده رو بیشتر کنه. همینک گفتگو میکنم با حجت الاسلام دکتر مهدی هادی، استاد روانشناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، روز بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما، همکارانتون و همه چنمندگان عزیز هستم محضر شما.
سپاسگزارم. آقای دکتر، چرا صحبت کردن آروم و بدون قضاوت بعد از یک بحران تا این اندازه در کاهش فشار روحی و ایجاد همدلی بین اعضای خانواده موثره و اینکه خانواده ها چطور میتونن این نوع روایتگری سالم رو تمرین کنن؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. من باید دو بخش کنم این سوال و فرمایش شما.
عرض کردم.
بخش اول اینکه قضاوت ویژگی طبیعی ذهن ماست.
بله.
یعنی ذهن ما عادت داره به صورت مرتب اطلاعات جمع میکنه، حتی تو اطلاعات گذشته دور میزنه بعد میاد برای خودش مقدمه یک و دو درست میکنه، به اصطلاح منطق صغرا کبرا میچینه و بعدم به یه نتیجه ای میرسه، به یه قضاوتی میرسه. پس بنابراین ذهن ما به صورت طبیعی قضاوتگره.
بله.
حالا اگر ما قضاوت کنیم چه اتفاقی میفته؟ میام سراغ قسمت دوم صحبتم. هر قضاوتی به صورت طبیعی بیدار کننده هیجانات و احساسات ما. یعنی فرض کنید من الان وارد اتاق